ارتباطات، گفتگو. اثر جدید از سایت مخابرات ما، مجله رادیویی موج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اینجا مخابرات ماست دوستان خوبم، سرزمین مخابرات ما در کنار مخابرات ایران، و من آرشیان هستم، سردبیر سایت مخابرات ما. امروز هشتمین روز از تیر ماه سال 1398. امروز بحث ما قراره در مورد یک موضوع خاص باشه. مطالبات کارکنان چیست؟ شرکت مخابرات ایران در قبال اون چه وظایفی داره؟ و کارکنان تا چه حدی این مطالبات رو میتونن به دست بیارن؟ برای اینکه ابتدا ببینیم که ما چه میخواهیم و برای این خواستن چه شیوهی رو در پیش گرفتیم، امروز قرار هست که مهمانان عزیزی داشته باشیم. مهمانانی از بین خود شما که قرار است به نمایندگی از شما مطالبات شما رو پیگیری کنند. شورای عالی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران. دوست خوبم مهندس پایست رئیس این تشکل‌ها رو به عهده داره و برادر عزیزم لسان صدق دبیر این مجموعه. من اجازه بدید ببینم آقای مهندس پایست آماده است یا نه.
سلام، صدا میاد؟
حال شما چطوره؟
ارادتمندیم، خسته نباشید.
سلامت باشید. شما خوبین؟
تشکر میکنم.
شما با ما هم در سایت مخابرات ما همکار هستید و در حقیقت ادمین اول تمامی گروه های تلگرامی مخابرات ما هستید و ما افتخار همکاری با شما رو داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران شریفم. صدا به تصویر ما رو میکنم. من در خدمت شما هستم.
آقای پایست، شورای عالی تشکل ها یعنی چی؟ و به چه معناست؟ میشه یه تاریخچه‌ای بفرمایید از این وضعیت؟
همونطور که جناب عالی در صحبت‌های اولیتون اشاره به خصوصی‌سازی کردید، یکی از پیامدهای خصوصی‌سازی قرار گرفتن شرکت مخابرات ایران و کارگاه‌های زیرمجموعه تحت لوای قانون کار است. وقتی قانون کار پاش میاد، به میون میاد و قانون تجارت، تشکل‌های کارگری، چه شورای اسلامی کار، سیدا از من سنفی یا نمانده کارگران، برای هر کارگاه به قول معروف تحت دوای این قانون جزء ملزومات این خصوص است. در شرکت مخابرات بعد از خصوص‌سازی از اولین جاهایی که تشکل‌های کارگری تشکیل شد استان یزد، بعد به تبع اون ستاد انجمن سنفی ستاد مخابرات ایران و انجمن سنفی تهران، و به این ترتیب 14 تشکل در سراسر کشور عزیزمان الان در مخابرات شرکت مخابرات ایران فعال است. برای مذاکراتی که گاهن لازم می شود با کارفرمایان بگیرد، خب تمامی این 14 تشکل نمی توانند قطعا حضور داشته باشند، عقلانی هم نیست. به خاطر همین یک شورای هماهنگی تشکیل شد به نام شورای هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران که اعضایش را تشکل‌های استانی تعیین می‌کنند و جایگاه حقوقی دارند و ممکن است به فراخور زمان و تصمیمی که تشکیلات استانی می‌گیرند این افراد هم تغییر کنند.
بله.
نماینده حالا جمع میشن، ارکان شورا انتخاب میشه. ارکان شورا خزانه‌دار هست، نایب رئیس است، رئیس شوراست و دبیر شورا. اینا ارکان شورا هستند که موظف به اجرای مصوباتی هستند که مجمع نمایندگان شورا.
همکارانتون رو میتونید به من معرفی بفرمایید؟ حالا در این فرصت هست حداقل از زحمتشون.
حالا چون جایگاه حقوقی سیما تغییر میکنند، من تا اونجا که حافظه هم یاری میکند، مثلا آی لسانسه که ایزد فرنا مثلا از استان یزد رو میتونم اشاره کنم، آقای زنگی رو از ستاد تهران، آقای مهندس حلال‌پور رو از باز استان تهران، البته اون ستاد تهران بودیم، استان تهران هست، آقای دکتر بسم الله، آقای احمدی یا نجات اسخر رو از استان مازندران میتونم بگم. بالاخره این حالا حافظه هم یاری نمی کنه چون نفر دیگه تغییر میکنن.
بله بله، من همینجا از طرف خودم و از طرف همه خوانندگان سایت مخابرات ما از شما و همکاران دوستانتون تشکر میکنم. آیا میتونید مطالبات کارکنان رو برای من دستبندی کنید تا دنبال هر کدوم به شیوه خاص خودش بریم؟
جناب‌عالی اطلاع دارید کارکنان مخابرات روابط کاری مختلفی دارند با شرکت. یک دسته از کارکنان شریف نیروهای رسمی شرکت هستند، یعنی اونایی که از زمان دولتی منتقل شدن به شرکت به عنوان یک شرکت خصوصی. یک دسته از کارکنان هستند که قراردادی هستند، یعنی قرارداد یک ساله با شرکت، قرارداد مستقیم باشه. خب یکی از این دوستان از زمان دولتی هم قراردادی مونده، تغییر وضعیت نشده. دسته دیگر نیروهای شرکتی هستند، یعنی وابسته به شرکت‌های مثل شسکام یا تیسیکا، که اینها یک نوع رابطه کاری متفاوتی با شرکت خصوصی. در مورد نیروهای رسمی مطالباتی که انباشته شده از دوره دولتی و همچنین عجله‌ای که برای خصوصی‌سازی بود، می‌شود به اهم آن تغییر صندوق بازنشستگی از 10% به 7% تمیزی اشاره کرد. آیین نامه‌ای که اون زمان بود معروف به آیین نامه مصوب سال 89 که دیگر امروز همان رو به قول باش آشنا هستم با توضیحات، بند 6 مصوب هیئت وزیران هست در زمان خصوصی، یعنی سال همون 89، که اشاره دارد تمام مزایایی که شامل همکاران شریف من در زمان دولتی شد رو باید در زمان خصوصی هم بدانم. و موارد دیگری که هست حالا توضیحاتش رو بعدا به فراخور حال ممکنه بهش اشاره کنیم. در مورد نیروهای قراردادی با تشریف فرمایی جناب آقای مهندس صدری، تفاوت‌های بسیاری که این عزیزان با نیروهای رسمی داشتند از بین رفت، مثل وام ازدواج و نمی‌دونم بهره‌مندی از اماکن رفاهی و انتخاب به عنوان حالا مدیر و نمی‌دونم رئیس و اینا، این موانع رو آقای مهندس صدری برداشتن. این گام بسیار مثبتی، خیلی مثبت. در شما مطلعید، ما خیلی جاها باید رایزنی میکردیم که مثلا یک همکار قراردادی در فلان استان یه وام ازدواجی رو بگیرد و یا نگیرد، مشکلاتی از این نیست. اما خواسته اصلی این عزیزان تبدیل وضعیت هست به استناد به همون آیین نامه 89، مخصوصا اون دسته ای که از زمان دولتی بودن به عنوان قراردادی اومدن، یا آنهایی که توسط برگزاری یک آزمون خاص در سال 92 قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات ایران رو بستن. اینها متوقعند و ما هم اعتقاد داریم خواسته اینها قانونی است و تبدیل وضعیت جز خواسته های اصلی ایناست. اتفاقا این مطالبه هیچ هزینه مادی ندارد و من تعجب میکنم از این همه پافشاری که قسمتی از مدیریت در برابر خواسته این عزیزان. در مورد نیروهای شرکتی وضعیت خیلی اسفناکتر هست. اینها حداقل به گیران شرکت مخابرات ایران هست، یعنی با مبالغی نزدیک به 1.800 تا 2 تومن دارن زندگی خودشون و زنبتهاشون رو اداره می. درست است که رابطه مستقیمی با شرکت مخابرات ایران ندارن، رابطه کاری مستقیم و زیر مجموعه شرکت‌های اقماری شرکت مخابرات ایران هستند و یا تحت نظر پیمانکاران محلی فعالیت. اما طرح اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شبیه آنچه که در استان اردبیل یا سمنان اجرا شده این عزیزان رو هم میتونه به حتی اکثر رضایتمندی در رابطه با رابطه که با مخابرات دارند رو برسون. من در اینجا یه مطلب هم اشاره کنم، زدیدم مطلع که آقای دکتر زهرامی وزیر محترم ارتباطات یه انتقادی به سامانه 2020 و اون کیفیت پاسخگویی که در اونجا بود کرد. خب پاسخ غیورمردانه آقای صدری جالب توجه بود، یعنی مثل دوره‌های قبل نبود. حالا یه آبدارچی از یه وزارتخونه زنگ بزنه طرف اینجا دست و پاشو گم کنه. غیرت زمین دفاع غیرتمندانه از مجموعه همکارانمون در سامانه 2020 نسبت به اصلاح رویه ها و پاسخ هامون داره. به قول من اقدام کردم یه جهش کلی در خدمات رسانی در این بخش رو مشاهد بودیم. یه نکته ای هم ایشان هم توجه کردن و بررسی کردن، بالاخره اگر اینها با ما رابطه مستقیم کاری هم ندارن برای ما کار، و اگر نتوانن خانواده های خودشون رو با اون حقوقی که میگیرن تأمین کنن، قطعا در اون خدمات رسانی هم تاثیر خواهد
داشت. من دلم میخواست شما لیست مطالبات رو بگید بعد دونه دونه میپردازیم بهش.
طبقه بندی مشاغل شبیه آنچه که در استان سمنان و اردبیل هست برای این عزیزان فعلا مد نظر هست. در مورد نیروهای کارگزار که حالا قرارداد مستقیم هم هستن، اینا هم دنبال اون تر طبقه بندی مشاغل مورد توافق با وزارت کار که با مجموعی از مدیریت هم داشتن اینا دنبال. ضمناً عرض کنم ما تشکل‌های کارگری مثلا انتوان سنفی تبریز نماینده نیروهای شاغلین رسمی و قراردادی است. قانونا هم میتونیم فقط در این حیطه انجام وظیفه کنیم، ولی خب شورای عالی با توجه به اون اساسنامه‌ای که دارد میتواند حالا مطالبات مربوط به کارگزاران و نیروهای شرکتی رو هم به
اصطلاح. آقای مهندس بزرگوار، سوالی که الان از شما دارم خواهشم اینه که یه ذره تأمل کنید جواب بدید. دوست خوب من، آیا مدیریت فعلی شرکت مخابرات ایران عامل ایجادی این مطالبات بوده است یا نه؟ یعنی در زمان این مدیریت مطالبه ایجاد شده یا خیر؟
جواب این سوال خیر هست در اگر به صورت فلاسفه بخوایم عرض کنیم. من و شما اشاره کردید که 10 سال است داریم با هم همکاری میکنیم، میدانیم یعنی از 10 سال قبل با مدیریت های مختلف بعد از خصوص سازی.
نه آقای مهندس، آقای مهندس یه لحظه تأمل کنید. من در زمان 1 سال و نیم 2 سال الان رو دارم میگم. تاریخچه رو بذارید برای بعد با اجازتون، چون ما زمان محدودی داریم، یعنی همه زمان ما حدود 1 ساعت هست و هنوز ما در مقدمه داستان.
میشود گفت که مدیریت فعلی میراثدار مشکلات مربوط به مطالبات کارگری در شرکت مخابرات ایران هست، اما مسئول پیشرفت هایی است که در عرصه مطالبه گری با همکاری مدیریت و تشکلات کارگری شده، و اگر این پیشرفت ها به هر دلیلی خراب بشود من فکر می کنم باید این مسئولیت رو این مدیریت ببرد.
خب در هر لحظه مدیران اون مجموعه طبیعتاً مسئولیت در قبال همه چیز دارد، چه گذشته، چه آینده، چه حال. این طبیعی. بیشتر از این سوال مقصودم این بود که میخوام ببینم رابطه‌ای که بین این شورا و مدیریت وجود داره، این گپ بینش چقدره؟ آیا هر بار به این مطالبات داره اضافه میشه یا ازش کم میشه؟ تا بعد برسم به این که شما برای دستیابی به این مطالبات در گذشته چی کار کردید، حالا چی کار کردید. متوجه عرض بنده شدید؟
بله، عرض کنم که در بعد از تشریف فرمایی آقای مهندس صدری گرایش مثبتی برای تامین مطالبات فعالیت در شرکت مخابرات ایران شروع شد. اقدام برای حل این مشکلات نیز به قول معروف انجام گرفت. در همون بحث تغییر وضعیت نیروهای قراردادی ما دیدیم که قدم‌های اولیه رو آقای مهندس سعدی محکم برداشت. در مورد اجرای آیین‌نامه مصوبه 89 پارسال 24 تیر ماه بود که شما در توضیحات آن هستید تصمیم گرفته شد، با اینکه می‌دانستیم رأی دیوان چیست و با چه مدیریت و چه ما و تمام با اون اختراع ایگایی که جناب آقای ظریف معاونت وقت وزارت روابط وزارت کار و منشی فعلی ببخشید رئیس دفتر آقای مدیر عامل خودمان الانم شده، تمامی ادعاهای حقوقی از طرف همکاران ما از طرف مراجع قضایی رد می شد و به نفع شرکت مخابرات ایران شد. با اطلاع از این امر که آقای مهندس هم از این مطلع بودند و ما هم می دانستیم و این رأی جدید دیوان هم چیز تازه نیست، تصمیم گرفته شد که رفاهیات و پارامترهای آن بر اساس فرمول هایی که در آیین‌نامه 89 بود محاسبه و پرداخت و این محاسبه و پرداخت شد در سال 95. از گوشه کنار میشنویم که با توجه به رأی دیوان قسمتی از مدیریت حالا زمزمه هایی شروع کرده که ما نمیخواهیم این رو پرداخت بکنیم. حالا شایعات با هم پیشرفته هم میشه میگن که این اصلا قطع میکنیم یا دیگر اضافه نمیکنیم بر اساس مصوبه به قول 89. ما عرض میکنیم اولا آقای مهندس صدری جزء رزمندگان 8 سال از دفاع مقدس است. برادر شهیدند، جانبازند و کسی که چنین روحیه‌ای و شخصیتی دارد نمیتواند اصلا توان محدود کردن سفره همکاران خودشو نداره. از این ظرف خیالمون راحته و به دیگران هم توصیه میکنیم بدون توجه به اون شنیده ها دیگرانی به خودشون راه ندهند و به مدیریت هم توصیه میکنیم که با قول قرارهایی که با تشکلات کارگری داشتن پایبند بمانند و رفاهیات رو همچون پارسال بر اساس پارامترها و فرمولهای آیین‌نامه 89 محاسبه و پرداخت. من یک نکته ای رو هم عرض کنم جناب آقای عارف، کاذبان مطالبات در هر دو طرف هستند، چه طرف ما کارگران و چه در طرف مدیران. اینها کاذبان مطالبات هم دنبال مطالبات هم نیستند، دنبال یه سری منافع ذنبی از مطالبه گری هستند. به نظرم باید اوغلای هر دو طرف این گزنفرها رو مدیریت.
تشکر میکنم از شما، توضیح جالبی بود. اجازه بدید که با توجه به این که همکاران از خیلی از مسائل خبر دارن ما برگردیم به یک موضوع اساسی و یک تصمیم بسیار مهم که شورای عالی تشکلها گرفت. قبل از اون شما تصمیم داشتید در مجمع شرکت کنید و به عنوان اعتراض حرکت‌هایی انجام بدید. یک روز مانده به اون شما اطلاعیه میدید ما در مجمع به عنوان اعتراض شرکت نمی کنیم. من از جزئیاتش خبر دارم، اما دلم میخواد خوانندگان و بینندگان از زبان شما بشنوند که چه شد، چرا تغییر شیوه و رفتار دادید.
با توجه به انسدادی که در رابطه با راه تعاملی که شروع شده بود، شورای عالی در یک مقطعی تصمیم گرفت که از دیگر ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی برای تظلم‌های استفاده کند. حضور در مجمع برای سهامداران و کارکنان شریف شرکت مخابرات یک حضور کاملا قانونی و مدرنی، یکی از روش‌های مدرن برای رساندن صدا به گوش سهامداران عمده و هیئت. وقتی که راه جدیدی باز شد برای اینکه این راه تعاملی ادامه پیدا بکند، از آنجایی که کارکنان شریف شرکت مخابرات برند و اعتبار برند شرکت مخابرات برای آنها مهم است، تصمیم گرفت در یک به اصطلاح تصمیم گیری مردم سالارانی که در شورای عالی هست تصمیم گرفته شد این حضور نباشد و راه مذاکره در یک فضای غیر احساسی دنبال بشه و فکر میکنیم که ما تصمیم درستی گرفتیم.
کمی باز کنید موضوع رو و برای خوانندگان ما توضیح بدید اون ظرفیت آزاد چی بود و شما چطور قانع شدید که میتونه کمک کنه به نمیخوام اسم جایی که
نه مشکلی نداریم با نام بردن از جایی که به قول من
یعنی میخوام بگم که آیا اون جایی که به اصطلاح واسطه انجام این کار بود اونقدر قدرتمند بود که بتواند شما را قانع کند به این که تجمع در مجمع رو کنار بگذارید؟ بعد من... سوال دیگه ای میرسم وابسته به این موضوع هست.
من با توجه به بالا گرفتن تنش هایی که در با اعلام حضور در مجمع بین مدیریت و تشکل‌های کارگری شد، من بند به صورت رسمی از دوستان در وزارت اطلاعات درخواست کردم و دعوت کردم که در این مورد مداخله کنم. این دوستان هم آمدن با توجه به اینکه حالا وظیفه ای هم در این مورد شاید داشتن برای حل این موضوع وسادت کنند و این جلسه‌ای که اخیراً هم انجام گرفت و تشکیل شد و شروع یه سری جلسات هست با وسادت این عزیزان.
حالا من میخوام شما رو از اینجا بگذرونم عبور بدم و فضای مطلوب بینندگان نزدیک کنم. برادر خوب من، شما در مجمع شرکت نکردید، اعتراض نکردید، بازنشستگان شرکت کردن، اعتراض کردن و البته من در این مورد مطلبی نداشتم، ولی یکی از نویسندگان ما از بازنشسته‌ها سوال کرده بود که خب حاصل حضور شما چی بود، یا صرفاً یک اعتراض میتونه کافی باشه و در اینجا شما به دنبال کدام هدف بودید؟ شما شرکت نکردید. حالا میخوام بدونم بعد از اون قضایی ها شما دیروز با آقای مهندس صدری جلسه داشتید، حاصل این جلسه شما رو راضی کرد؟ هنوز آیا به این نتیجه رسیده که اون تصمیم شما تصمیم درستی بود یا نه؟ سریع روشن و محکم لطفاً اینجا رو مخابرات مایی جواب بدید.
شما میدانید که تشکیلات مربوط به بازنشستگان یه چیز جدایی است، برای اونا تصمیم میگیرن که بالاخره شرکت بکنن یا نه. با توجه به علل و عوامل مختلفی و آنچه که عرض کردم در موردش و اون همیت برند و اعتبار شرکت مخابرات که برای شاغلین دارد، ما تصمیم گرفتیم که در این مورد شرکت نکنیم و مذاکره رو در فضای غیر احساسی دنبال بکنیم با ورود و دوستانمون که حافظ منافع امنیت کشورم هستند و حضورشون هم جدی است. در مورد جلسه دیروز بنده را راضی نکرد، اما امیدوار کرد برای ادامه. امیدوار کننده بود. خیلی روی خوب. این گفتگوها منتظر به اصطلاح نتایج اون هم هست.
خب حالا ببینیم که موضوعی که شما رو راضی نکرد اما نتایجش به اصطلاح تلیعه روزهای بهتری رو داد که شاید با مشکل بشه به بحث رسید. بیایم نفر به نفر مشکلات رو در حقیقت بررسی کنیم. در صحبت‌های دیروز شما یکی یکی به چه نتایجی رسیدید؟ اگر ممکن هست اینجا اعلام کنید.
در بخشی از مدیریت ادبیات میشه گفت نشانه‌هایی از ادبیات آقای دیانی شنیده میشد که ما رو نگران کرد. من اینجا نگرانی خودم رو هم عرض کردم، گفتم که با ورود آقای مهندس صدری و جناب آقای مهندس فرقانی این ادبیات به تاریخ پیوسته است و تکرار کمدی آن بعد از این در این دوره فعلی دوز اثر کمدی درامی که بر مخاطب میگذارد تأثیری برای حل مشکلات نخواهد. آقای مهندس صدری به ضد خواهان حل این مطالبات هستند و ما بندش خواستار اجرای بند 6 شدیم و 3 هفته فرصت خواستند که بررسی و اعلام نظر بفرمایند و ادامه جلسات رو بعد از این اعلام نظر ما بالاخره دنبال کنیم ببینیم چه نتیجه.
یکی از خوانندگان ما پرسیدن و بینندگان ما، این واسطه قدرتمند تا کنون به چه نتایجی رسیده؟ آیا خودش به این نتیجه رسیده که کارکنان باید امتیازاتی بگیرن نگیرن؟ آیا محق هستن نیستن؟ و آخر سر پرسیدن آیا متعهد و حل مشکلات هستن یا رها کردند و رفتن پی کارش؟
سوال شما یه سوال ترکیبی است. اینکه اینها مطلع هستن، این واسطه هستن، آمدن مشکلات رو با همدلی کارکنان و مدیریت باید حل بشه، نه اینکه به قول معروف این نفر سوم یا اون واسطه سوم. ولی اینها در عالی ترین سطح از آنچه که بر مطالبات کارکنان از دوره خصوصی کار به حال شده مطلعند و با جزئیات مطلعند و این هم خودش برای ما یه مزیتی است. اما اینکه مشکلات رو باید حل کنیم، این مشکلات توسط همکاری و همدلی بین مدیریت ارشد شرکت مخابرات ایران و کارکنان شریف آن باید حل بشه.
بسیار خوب، امیدوارم که بینندگان ما به پاسخ سوالشون رسیده باشند، اما پاسخ شما سربسته و مجهول بود. آیا ایشون کماکان با شما در ارتباط هستند؟
بله قطعا هستند. من یه مطلبی رو عرض کنم، میزان امیدواری ما برای حل مشکلات نسبت به پارسال خیلی کمتر شده است، را نباید، ولی خب امیدواریم که این یأس با اقداماتی که از طرف مدیریت بعد از این شود و با تلطیف فضا و اصلاح نگرش هایی که در بخشی از تصمیم سازان، نه تصمیم گیران، حتی در سطوح پایین مدیریت این مسئله حل بشه. من فکر میکنم اگر غزنورها مدیریت بشوند، پاسبان مطالبات یک کمی از هر دو طرف کنار بروند، میشود به یک نقطه تعادلی رسید که هم مدیریت راضی بشود و هم کارکنان شریف آن به یک رضایتمندی قابل قبولی دست بیاورد.
شما برای من بگید که دیروز در مورد فرزن مطالباتی که خب برای مخابرات هزینه نداره، تغییر تبدیل بیمه ها برای مخابرات هزینه نداره، دولت باید این هزینه رو پرداخت کنه.
مباحثی بود که تو اون جلسه مطرح شد. آقای مهندس صدری با توجه به آقای مهندس صدری یک سرمایه ای شده برای شرکت مخابرات، نه اینکه حالا بخوایم ازش تعریف بکنیم. من اجازه میخوام اینو یه توضیح بدم. یه جایی من اینو عرض کردم مورد انتقاد دوستان خودم هم بودم که شما دید از فلانی تعریف میکنی، خب فلانی اگه تعریف دارد باید کرد. بس این هست که آقای مهندس صدری رو الان به عنوان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران هم دولت قبول دارد، هم سهامدار عمده قبول دارد و این سرمایه کمی نیست. ما در دوره‌های قبل چه آقای مهندس ابراهیمی، چه آقای سرایان و چه بقیه دیدیم که دولت، اختلاف بین سهامدار عمده مخابرات با دولت چه بلاهای سر مخابرات آورد. طرح همگودی چه بلای سر ما آورد. اجرای عجله‌ای FTTS یا فایبر هوم یا هر اسمی، آقای دکتر سفری میگن طرح گلابی، حالا این چه بلای سر مخابرات ایران آورده. من عرض میکنم آقای مهندس صدری سرمایه هست، هم برای سهامدار عمده سرمایه است، هم برای ما کار با توجه به این اعتباری که داره، از جمله در حل مشکل تغییر بیمه. بالاخره رأی وحدت رویه ساده شده که هزینه این تغییر بیمه رو به عهده دولت گرفته. ما فکر میکنیم با همکاری مهندس صدری و روابطی دیگه که با دولت دارن، میتوانیم با رایزنی های ایشون در این زمینه به پیشرفت های به اصطلاح قابل قبولی برسیم و به این مشکل اساسی و مزمن بخشی از همکاران ما در شرکت مخابرات ایران حل شد. آقای مهندس صدری گل دادن که این همکاری رو با ما داشته.
بسیار خوب. در مورد دیگه همیشون قول دادن که همکاری کنن؟
اجازه بفرمایید با توجه به ادامه دار بودن مذاکرات به مسائل وارد.
بسیار خوب. بسیار. من همیشه گفتم یک پرانتز اینجا هم باز میکنم و دوباره میگم مدیران قدرتمند برای ما سرمایه‌اند. ما نباید بترسیم از اینکه مدیر قدرتمندی داشته باشیم. در مواجهه بیرونی مدیران قدرتمند به ما کمک میکنند، برای ما وزنه‌ای هستند. وقتی شما در مواجهه با سازمان به اصطلاح زیرساخت یا بخش های دیگری که در حقیقت مخابرات رو جریمه میکنن پی در پی قرار میگیرید، مدیران قدرتمند خیلی به شما کمک میکنن. اما شما در حرفاتون اسم بعضی از آقایون رو گرفتید، مثل آقای مهندس دعیانی. من همینجا از ایشون دعوت میکنم برای لایو هفته آینده که اگر صحبتی دارن در خدمتشون باشیم، و همینطور بقیه آقایونی که اسامیشون به هر نحوی در لایف های ما گرفته میشه. حالا به طور حاشیه‌ای در مورد پاداش های بازنشستگان 97 شما دیروز چیزی شنیدی در مخابرات ایرانی یا نه؟
در همون جلسه ای که بودیم آیه مهندس صدری، آیه راسف، آیه مهندس فرکاری تلاش میکردن که پرداخت ها رو به امروز برسونن. یعنی من حتی شنیدم که با بانک ملت مکالمه تلفنی که آقای مهندس صدری داشتن تاکید داشتن که اونطوری به مشکلی که پیش اومده بود رو حل کنن تا این پرداخت ها به زودی شروع بشه. من اطلاع دقیقی ندارم، ولی فکر میکنم که شروع هم شده است. البته این اطلاع دقیق نیست.
من از بازنشستگان سال 97 و پیش از اون خواهش میکنم چنانچه موفق به دریافت پاداش خودشون شدن اعلام کنن، حداقل یه خبری به ما بدن. ضمن این که من دو بار خبر شنیدم که دیروز پرداختی بوده و شاید هم قبل از اون بوده که خب باید اون رو باز پیگیری کنیم، اما دیروز ظاهرا پرداختی بوده. خواهشم اینه که بازنشسته ها به من خبر بدن. اما شنیدم که پرداختی به بازنشسته هایی بوده که مال قبل از به اصطلاح این طرح بودن. فرقی نمیکنه دیگه، بازنشسته از نظر ما دوست خوبیه که باید به کلیه مطالباتش برسه. شما بفرمایید که آقای لسانسف فکر میکنید که مشکل اینستاگرامش حل شد که با ما صحبت کنه یا ما حرفامون رو ادامه بدیم؟
فکر میکنم که نتونستن. حالا اگه مثلا تماس میگه
پس ما صحبتامون رو ادامه میدیم. اجازه بدید برخی از سوالهای خوانندگان رو با شما مطرح کنم، با هم به جواب اینها برسیم. شما فکر میکنید چرا این ماه حقوقا با تأخیر پرداخت شد؟
این خب من نه مسئول امور مالی شرکتم.
فکرتون چیه؟ ببینید وقتی که به سردبی مخابرات ما میرسن دوست دارن خیلی از سوالها به جواب برسه. شما ادمین ما هستید، اگر خبری دارید بگید، اگر ندارید.
خبرهای غیر رسمی به خاطر تلاشهایی که برای پرداخت پاداش بازنشستگان، حالا مونم شاید به موقع نرسید، یک ذره این پرداخت حقوق ها با مشکل مواجه شد. من بیشتر از این ذره ارزیابی میکنم.
من شنیده های من میگه که از دوران گذشته تا به امروز تعهدات سنگینی دامن مخابرات رو گرفته، برخی از این تعهدات تا کنون پرداخت نشده، هرگز پرداخت نشده، یا اینکه گاهی پرداخت نشده، و اون مطالبه گرا طبیعتاً امروز میخوان به پولشون برسن و برای پرداخت ها چیزای غیر عادی هم نیست، مثلا سود دولت داده نشده بود و از این جور چیزا. به هر حال این مطالبات سنگینی ایجاد کرده، در نتیجه گاهی برنامه شرکت مخابرات ایران برای پرداخت ها به هم چرا فقط دو تا استان طبقه بندی اجرا شد؟ همتون میدونید که مدیر عاملان یا مدیران منطقه دو استان جنبیدن، زود جنبیدن، همون زمانی که ما داشتیم حرف میزدیم آقایون بجنبین، زود باشین. بعضی از استانها جلسه میذاشتن تا اسامی رو تفکیک کنن. دو تا استان زود جنبیدن، رفتن مصوبه رو گرفتن، بقیه جا موندن. حالا چی بود؟
قرار شد طرح اول به صورت پایلوت در دو تا استان انجام بده. استان اردبیل به لحاظ وضعیت مالی خوبی که داشت جز همون استانهای پایلوت شد و همچنین استان سمنان که این طرح حالا چه نتایجی این طرح اجرای طرح پایلوت داشت که بعداً اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بقیه استان‌ها با مشکل مواجه شد رو من به صورت رسمی در جریان نیستم و از اول هم موافق چنین اجرایی نبودم. ما اجرای طرح طبقه بندی مشاغل رو برای همه نیروهای شرکتی خواستیم، حتی آنهایی که به نوعی تحت نظر پیمانکاران محلی هستند. این که در یک اتاقی 3 نفر دارای طرح طبقه بندی باشند و بقیه نباشند، این قابل قبول نیست، نمیتواند توجیه به قول معروف.
آقای مهندس، به هر حال هر تر طبقه بندی نه هر چیزی
من فکر می کنم جناب آقای
فردوسی،
اگر بتوانیم با کارسازی برای شرکت های اگماری شرکت مخابرات ایران مانند TCP1 و شسکام و حسب پیمانکاران محلی بتوانیم بودجه و دریافتی اینها را به نحوی بالا ببریم با یک برنامه مدونی که با یک دورنما و افقهای جدیدی از درآمدزایی برای شرکت مخابرات ایران، میتوانیم یک طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد قبول اکثریت رو برای همه این عزیزان اجرا کنیم و الا مسکن‌هایی که این شیوه داشت حل حلال مشکل بقیه نبود.
آقای مهندس، شما چشمنداز خودتون رو در رفع مشکلات یا در حقیقت رسیدن به مطالبات اعلام بفرمایید تا بخش گفتگو با شما رو به آخر برسونیم.
اگر رویه ها عوض نشود، متاسفانه میزان امیدواری ما برای حل مشکلات و تصاور در زمین مطالبات نسبت به پارسال به صورت چشمگیری کاهش بدید. ما انتظار داریم که مدیریت محترم با تأسی از مدیر عامل شرکت مخابرات ایران جناب آقای صدری انعطاف بیشتری به خرج بدهند تا ما بتوانیم به یک نقطه تعادلی برسیم که با یک مذاکراتی رضایتمندی رو برای همکاران شریف و همچنین رضایتمندی رو برای مدیریت ارشد شرکت مخابرات به دست بیاریم.
پس شیوه های فعلی ضریب امیدواری شما رو کاهش داده.
او به اصطلاح یک حرکت های ظریفی از دفتر مدیر عامل داریم میبینیم. این ظرافت رو ما در وزارت کار دیدیم و متاسفانه اگر جواب میداد این ظریف در وزارت کار میمان و به صورت ظرافتمندانه به مخابرات ایران پاس داده نمیشد. ما حس میکنیم که باید نظرفرها مدیریت
نگید. به این شکل صحبت کردن و بحث کردن روی موضوع واقعا من قبول ندارم. به این
اصلا خیلی ظریف تذکر داده بشه.
و به هر حال شما با ظرافت حرفتون رو زدید، اما مهندس صدری آدمیه که خودش تصمیم میگیره. من به این اعتقاد رسیدم خودش تصمیم میگیره و اطرافیان باید انجامش بدن. فرقی نمیکنه آقای ظریف باشه، من باشم، شما باشی، ظریفی آزاد. و من این فرصت رو برای آقای ظریفی آزاد قائل هستم که هفته آینده بیان اینجا و در حقیقت ما سوالات خیلی زیادی از ایشون داریم. یعنی رفتارهایی از ایشون به ما رسیده که در حقیقت برای ما خوشایند نبود.
من به ظرافتی اشاره کردم.
بله، خب به هر حال ظرافت شما چندان ظریف نبود. در آخر شما اگر با بینندگان ما صحبتی دارید بفرمایید تا 2-3 دقیقه من به سوالات جواب بدم.
میدانید که شرکت همراه اول در زمان خصوص سازی اوایلش با شرکت مخابرات ایران به قول من یک جا بود. بعد از خصوص سازی جدا سازی این طرف به قول معروف سوده از طرفی که هزینه زیادتری داشت، گرچه میتوانست سود سهامدار اون را تضمین کند ولی مشکلات زیادی برای شرکت مخابرات ایران ایجاد کرد. بعد از ورود آقای مهندس صدری، این استراتژی که هر کاری ما برای اونها بکنیم باید پولش را بدهند و هر کاری که اونها خواستن ما خواستیم که اونها برای ما انجام بدن ما پولش را، این استراتژی گام بلندی که امیدواریم با تغییر رویه ها و معادلات تجاری که ناظم مردانه به نفع شرکت همراه اول تنظیم شده و موجب زیاندهی شرکت مخابرات ایران مخصوصا در بخش های مثل FTTS و دیتا حتی تحمیل کرده برای شرکت مخابرات، این رویه ها اصلاح شد.
انشالله. من تشکر میکنم از شما، ولی اطمینان دارم گفتگوی ما سوالات بسیار زیادی رو در ذهن بینندگان به وجود آورده که شاید لازم باشه هفته دیگه باز دوباره با هم صحبت کنیم و به این سوالات جواب بدیم. از شما تشکر
میکنم. ارادتمندی. خدا حافظ و سلام.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
اما دوستان خوبم، سوالاتی که شما برای ما فرستادید بعضی هاش میشه جواب داد، بعضی هاش رو نمیشه. من سریع سوالات رو میخونم تا حداقل کسانی که سوالها بهشون مربوط میشه هفته آینده اعلام آمادگی کنن برای پاسخ دادن. آیا بن خاربار 98 برای افزایش یافتن صحبت شد؟ بن خاربار 98 صحبتی در مخابرات مبنی بر افزایشش نیست، همون مبلغ گفته اند حفظ میشه و مازادش با پاداش پرداخت میشه، بخشی از سود سهام. حالا شکل کلیش افزایشش به این معنی است. چرا به استانها بودجه نمیدادن و شهرستانها در مضیقه هستند؟ کاراشاب و مسئله انتقال کارکنان به این شرکت چی شد؟ مگر مدیر عامل و هیئت مدیره حرف اول و آخر را نمی زنند؟ مخالفت معاونت ها چه معنی دارد؟ من سوالات را می خونم، هر کدوم که جوابش نزد من باشه خدمتتون اعلام می کنم. به نظر من شرکتی هم باید در تشکل ها نماینده داشته باشن. شما اول باید شکل تشکل خودتون به اصطلاح مشخص بشه، بعد نماینده بفرستید این شورای عالی. من موافقم با این قضیه و این کار خوبیه. چرا افراد ناکارآمد از گردونه خارج نمیشوند؟ به هر حال آسیب زیاد داره دیگه، هر کدوم چند نفر آدم دارن اطراف خودشون و دوستان زیادی دارن. چرا مخالف طبقه بندی بودین؟ میذاشتین فاز اول اجرا میشد بقیه هم میشد؟ طبیعتاً این سوال رو احتمالاً از مخابرات ایران پرسیدید. ما نه، من نه آی پایس مخالف طبقه بندی نبودیم. روی شکل اجراش ممکنه مسئله داشته باشم، من بقیه هم اجرا میشد، منم با شما موافقم. به طور شفاف آیا آقای صدری پاداش بازنشسته با زمان مشخص پرداخت میکنن؟ فکر میکنم که حالا خبرای من خیلی موثق نیست، بله، ولی پرداخت میکنن به نظرم. نتایج چیا بوده که امیدوار شدید در رابطه با قرارداد جدیدی که قرار شد شسکان با ارتباط سیار گیلان ببنده؟ چه خبر؟ من خبری ندارم، میتونم تحقیق کنم براتون مثل همیشه بگم. چرا فقط حقوق شرکتی ها به تأخیر افتاد؟ دوستان باور کنید کسی عمدن نگفت که رسمی ها بگیرن شرکتی ها نگیرن، ولی خب این اتفاق افتاد. چرا فقط دو تا استان طبقه بندی شدن؟ خروجی جلسه مذکور. چرا این ماه حقوق با تأخیر پرداخت شد؟ مطالبات شاغلین، حق معمولیت، مناسبات، اقدامات رفاهی. شاغلین مطالبه هایی دارن که روزانه است، روزمره است، یعنی مال از زمستون تا الان، مثلا معمولیت ها و بقیه مسئله. اینا رو از آقای مهندس صدری و معاون مالی خواهش میکنیم که ترتیب پرداختش رو بدن. الان یک سال از خواسته ها گذشته، هیچ اقدامی صورت نگرفته. چرا در زمینه ویدیو کال و MMS و 5G سرمایه گذاشته تا شرکت زیان کمتری ببیند؟ شرکت ارتباطات سیار دنبال این هست دیگه. حالا با این تحریم واقعا خرید جنس کار سختیه. چرا افزایش رفاهیات پرداخت نشده؟ بله، چشم، بلندتر صحبت میکنم عزیزم، چشم. با بیان این جمله آقای پایس نماینده ما شرکتی‌ها نیستن. بله طبیعتا نماینده شما شرکتی‌ها نیستن، ولی هیچ کسی نمیتونه یه دسته رو جدا کنه. وقتی کلا از یک موضوعی حرف میزنن مربوط به کل افراد میشه و ایشون هیچ وقت نیومدن بگن که اینها مثلا قراردادی‌ها، شرکتی‌ها، کارگزاران یا دسته‌های دیگر جدا کنن، بگن که من برای این دسته حرف میزنم. همیشه مطالباتش و حتی سوالهایی که با من مطرح کردن و خواستهایی که در فضای سایت داشتن که موضوعات مطرح بشه همه رو در نظر گرفتن. من فکر میکنم که 58 دقیقه صحبت کردیم با شما، هنوز هم حرفای زیادی هست، ولی هفته آینده انشاءالله مهمانان دیگری دعوت خواهیم کرد، با اونها صحبت خواهیم کرد. من فعلا در اینجا از شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر، شب خوبی داشته باشید.